المستغاث بك يا صاحب الزمان. ما در ذکر نکته های مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به محاسبه من رسیده ایم به نکته 106. اگر درسته من مطلب رو ادامه بدم.
ببخشید استاد، عذر میخوام.
بله، خواهش میکنم.
اگر زحمتی نیست از نکته 104 رو من تیتر زندگی سعادتمندان زدم. لطف میفرمایید نکته 105 رو بگین چی بوده که اینجا من این اشتباه رو تصحیح کنم.
بسیار خانم مدرسین، بگین تیترا رو.
بله، خب 106 که همین خانم بصره‌ای است که الان میگی؟
نه، 106 اولین تیره که الان میخوام بگم.
نه دیگه، 106 مگه قرار نبود که بگین زنی در بصره و اینا دفعه قبل اشاره کردیم؟
زنی در بصره رو تو جزوه من شماره جلوتره، حالا اب نداره، میتونم اونو به خاطر شما جلو بندازم، ولی فعلا 106 اولین تیر. خب حالا 105 خب چیه عنوانتون؟
بعد آها، 105 اون سواله بود دیگه، اون سوال خانومی که پرسیدن از شما تو خصوصی که حسرت سفر کربلا به دلشون میمونه.
عنوانی که براش گذاشتیم
نه در ذیل گفت، فرمودید که در ذیل جواب در مورد حسرت به کربلا و سید و شهدا علیه السلام، یعنی عنوان خاصی خیلی نگفتین، ولی
من عنوانشو توی کانال گذاشتم. بله، من عنوانشو توی سایت گذاشتم. حالا شما نکته قبلی رو بگین، نکته 104 رو بگین.
معذرت میخوام. بله، 105 عنوانش اعلام کردیم. دست ما
بله،
کلا و شما برنخیل.
بله، که حالا من توی
بله، عنوان من رو پای نگم، خیلی خوب
105.
من جلسه استثنای امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود، در تنظیم این فایل قبل که میشه جلسه 72 میشه جلسه 72 نوشتم آیا دست ما و خرما بر نخیل است. در واقع عنوان رو یه آیا هم ابتداش گذاشتم، آیا دست ما کوتاه و خرما و نخیل است، یعنی آیا واقعا ما توفیق تشرف نداریم، آیا واقعا آنچه برای ما از زیارت میماند همان حسرت است. اینو تو سایت هم خودم گذاشته بودم، منتها گفتم دوباره چک کنم که مطمئن شم. یعنی شما نوشتید دست ما کوتاه و خرما و نخیل، من یه آیا اولش گذاشتم، یه است آخرش با یه علامت سوال. خب این نکته 5 بوده مربوط به جلسه 72. حالا نکته 105. حالا نکته 104 عنوانش چی بوده خانم مدرسی؟
تیتر زندگی سعادتمند.
تیتر زندگی سعادتمند. 103 عنوانش چی بوده؟
گاهی عقل میفهمد که راه چیست اما اطاعت نمیشود.
درست. عنوان 102 چی بوده؟
امام حسین علیه السلام کلام و زبان به نفرین می گشایند. عنوانی که بزرگ... توضیحات دادم دیگه.
خب بزرگوالان دیگه ای هستن که عنوانی نوشته باشن؟
استاد نوشتیم امام حسین علیه السلام زبان و کلام به نفرین آنها باز می کند. جناب برای
امام حسین علیه السلام زبان به نفرین باز می کند، اینم عنوان قبلش بود. بعد 101 می شود
خداوند متعال
حجت را تمام نکند عذاب نمی کند.
بعد
درست شد خانم شفیع؟ درست شد، تنظیم شد.
ببخشید من اون جلسه که فرمودین برای جلسه 71 بوده، خب اگه اشتباه نکنم فکر میکنم اونجا یه مقدار من مشکل پیدا کردم که ننوشتم که
حالا اشکال نداره، الان فایل صوتی جلسه 71 تو سایت هست، حالا هر جوشو خواستید مراجعه کنی. یعنی تا جلسه 73 تو سایت هست، تا این آخرین جلسه که هفته قبل بوده. قبلیش هم که دیگه میره تو بحث مؤمن آل فرعون و اینها، اگر چند تا شمارم بریم عقب‌تر اونجا میرسیم. خب حالا سر خط شدیم همه، سلامت باشید. اگه همه سر خط شدیم برای سلامتی امام زمان صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد. در ماجرای مربوط به کربلا و از سید الشهدا سلام الله علیه، در مواقع مختلفی از گفتگوی اصحاب با سپاه دشمن، فرمایشات از سید الشهدا با سپاه دشمن اشاراتی داشتیم، نکته هایی از بخش هایی از اون استخراج کرد. یکی از نکته هایی که حالا واقعا من فکر میکردم که شاید توجهش برای بعضی از ماها ایجاد افسوس بکنه، ولی لااقل فرصت جبران برامون بگذاره و برای دیگرانی که مبتلای به این آزمون و این گرفتاری نشده اند انشالله یه توجهی باشه برای از این به بعدشون. این هنگام، یعنی خلاصه صحبت ها انجام شد و یه سری گفتگوها صورت گرفت، و این از زمانیه که پایان کلام جناب هور بوده است و تاریخ می نویسد در ارشاد مرحوم شیخ مفید جلد 2 صفحه 99 تا 101 و جلاء العیون مرحوم علامه مجلسی آمده این تن. این هنگام عمر سعد بانگ در آورد که ای درید، رایت خیش را پیش دار، این پرچمت رو جلو بیار، چون علم را نزدیک آورد عمر تیری در چله کمان نهاد و به سوی سپاه سید الشهدا علیه السلام گشاد و گفت، چله کمان رو گرفت و کشید و چنین گفت: ای مردم گواه باشید، اولین کسی که تیر به لشکر حسین افکند من بودم. این نقل خب در جاهای مختلف بود، دوتا از منابعش رو گفت. سید ابن طاووس روایت کرده که پس از آن که ابن سعد به جانبان حضرت تیر افکند، لشکر او نیز عسکر امام حسین علیه السلام را تیر باران کردند و تیر مثل باران بر لشکر آن امام مؤمنان بارید. پس حضرت رو به اصحاب خیش کرده فرمودند: برخیزید و مهیا شوید از برای مرگ که چاره ای از آن نیست، خدا شما را رحمت کند. همانا این تیرها رسولان قومند به سوی شما ها، هرچه شما پیام هدایت و ارشاد و تذکر و تنبه ارسال کردین، اینا در چله کمان گذاشتند و به سمت شما دارن میفرستند. پس از آن سعادتمندان مشغول قتال شدند و به مقدار یک ساعت با آن لشکر نبرد کردند و حمله بعد از حمله افکندند، تا آنکه جماعتی از لشکر آن حضرت به روایت محمد ابن ابی طالب موسوی 50 نفر از پا در آمدند و شهد شهادت نوشیدند. که بعد افراد مختلفی در تاریخ آمدند و سعی کردند که اشخاصی رو که در این حمله اول که با تیراندازی عمر سعد ملعون آغاز شد رو فهرست کنن. من به چند تا از این فهرست ها که مراجعه کردم اسامی رو خلاصه به طور کامل نیافتم، ضمن اینکه در بعضی از اینها اختلاف نظر است که آیا فلان صحابی حضرت در این حمله اول به شهادت رسید یا در حمله ای دیگر. ولی حدود 46 نفر من شمارش کردم در کتاب مرحوم شیخ عباس قمی بود، حالا اگر من درست شماره کرده باشم، و مثلا برای بعضی هم با تردید بود. در کتاب های دیگر هم اختلاف نظر هست، ولی اینکه حدود 50 نفر در همون حمله اول به شهادت رسیدند، این در تاریخ نوشته شد. با همین می شود گفت که قاعدتاً تعداد اصحاب السید الشهدا از 72 نفر بیشتر است که 50 نفر حدوداً در همون حمله اول به شهادت رسیدند. یه نکته، چون دیگه عملا مثلا حدود 22 نفر باقی بمانند. حالا آیا این 22 نفر رو اگر با 18 نفر بنی هاشم حساب بکنیم، یعنی 4 نفر فقط از اصحاب بمانند؟ این یه خورده جای تردید داره، مگر اینکه بگیم اون 18 نفر از بنی هاشم غیر از اینها شماره شده باشند، که باز اونجا هم قبلا درباره شماره عسکر سید الشهدا سلام الله علیه توضیحاتی دادم. به هر حال این عدد مشهور 72 لااقل به نظر بنده، این دیگه نه روایت دارد نه لزومی دارد که کسی اعتقاد به این عدد داشته باشه یا اون عدد، ولی به نظر من عدد 72 شهرت ناموزون و نامتناسبی است. عدد شهدای کربلا این تعداد نیست، ولی حالا نه لزومی دارد کسی این رو حتما بپذیرد نه رد کند. این جزء اعتقاداتی که باید جواب بدیم نیست. حالا 72 نفر باشن یا 82 نفر یا 71 نفر باشن، انشالله که همشون در زمانی که ما در دنیا هستیم دعاگوی ما باشن خدمت از سید الشهدا. در زمان قیامت و اون وضع اسفناک قیامت هم شفاعت کنند از ما انشالله. در طول دورانی هم که شما بزرگواران و موالیان اهل بیت در بهشت هستید، دونه دونه شون دعوتتون کنند برید در باغهای اونها متنعم باشید به نعمتهای الهی. هر تعداد هستند ما برای همشون طلب مقام بالاتر میکنیم و برای همشون صلواتی تقدیم میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اینجا سخن عمر سعد سخنی است که در برخی از زندگی‌های ما متأسفانه جا پیدا می‌کنه و خلاصه نعوذ بالله پناه بر خدا ما میشویم اولین تیرانداز. حالا به لطف صاحب الزمان در مقابل حجت زمان نیستیم که تیر را خدای نکرده به سمت حجت زمان و امام عصر سال بکنیم، ولی بالاخره اولین تیراندازیم گاهی. چگونه اولین تیراندازی؟ یه مطلبی برای شما عرض کنم از تجربیاتی که از برخی بزرگترها شنیدم. خودم شاهد این رخداد بودم، ولی اصل تجربه مربوط به بزرگترهایی بود که من از اونها یاد گرفتم و این رو متوجه شدم و بعد که دقیق دیدم بله این تحلیل درست. یک خانواده بودند، خانواده متدین مذهبی اهل نماز و حجاب و عمومات دینی رو رعایت میکردن. حالا بعضی هاشون یه خورده متدینتر و آگاهتر و با معرفتتر، برخیشون هم یه خورده با کم معرفتی و یا با آگاهی کمتر. در این خانواده یک ازدواجی صورت گرفته بود که خود اون ازدواج چگونه به نقطه نیکویی نرسید جای خودش، ازدواج مجددی صورت گرفت یعنی یکی از فرزندان اون خانواده ازدواج مجددی کرد و ازدواج او با یک خانومی بود که شاید حالا به لحاظ اخلاقی، به لحاظ شرایط مالی، شاید موضوعات دیگر، حالا من نه سنم اجازه اشراف به اون شرایط را میدهد نه اینکه اونقدر نزدیک بودم با اون خانواده، ولی ازدواج دوم این فرزند این خانواده با یک خانومی بود با تفاوت در حجاب و پوشش و برخی از مراودات اجتماعی. خب بزرگتری در زمانی به من گفتند که به نظر میرسه که آب و هوای این خانواده در حال تغییره. من دقت کردم، متوجه شدم که بله، به تدریج شرایط اون خانواده تغییر کرد. یعنی مثلا عروس دیگری از اون خانواده هم تصمیم گرفت که تغییر پوشش دهد. بعد خواهر شوهری هم در مجلسی یا در میهمانی دید خب دوتا عروس خانواده مثلا با این وضعیت آمدن، او هم یه خورده شرایط رو تغییر داد. تا جایی که من میدانم باز همه اهالی اون خانواده در رؤیت من نبوده و نیستن، ولی تا جایی که من دیدم الان که سالها از اون ازدواج گذشته، شاید بتوانم بگویم اکثر نسل دوم اون خانواده پوشششون تغییر کرد، اقلیشون باقی ماند و تقریبا غیر از شاید بله برخی از نسل اولی ها، مثلا فرض کنید یه عروسی باقی مانده باشه، دوتا خواهر شوهر باقی مانده باشن نسبت به اون خانومی که وارد اون خانواده شد، بقیه همه پوشش‌هاشون تغییر کرده. این اگر این تحلیل درست باشد، حالا ما نه به اون خانواده الان کار داریم، نه میخوایم بگیم اون خانواده الان از ما عقبتر در مباحث معرفتی و تقید به وظایفشون هستن، به اون بخشاش کاری نداریم، اما در این زمینه قابل مشاهده اگر واقعا این تحلیل درست باشد که یه جایی حرمت و در واقع رعایت برخی از حدود شکسته میشه، این میشود اولین تیر، این میشود اولین تیر. یک مثالی ببینید، این مثال الان در جمع ما با وجود اینکه ماها خودمون انشاءالله آدمای متدینی هستیم و مقید، به نسبت نسل قبلی اصلا یه چیز عجب غریبیه، ولی این مثال رو توجه کنید، آقایان سعیدیان که در مدرسه علوی یک و علوی دو مسئولیت هایی دارند، پدری دارن ظاهرن اگه اشتباه نکنم اسم کوچکشون حاج آقا غلام رضای سعیدیان باشه، حالا یه وقت شما هم ممکن آشنایی داشته باشه. من یادم یه بار در مشهد بچه بودم، شاید حدود راهنمایی بودم یا اون حدود سن، توی مسجدی مرحوم پدرم با آقای سعیدیان سلام علیک و احوالپرسی کردن و صحبت که تموم شد برگشتم، به من گفتن که ایشون مثلا آقای سعیدیان است، ما سابقه آشناییمون با هم اینجوریه و توضیحاتی، و بعد چند تا ماجرا از زندگی آقای سعیدیان به جهت ارتباط و آشنایی که داشتن تعریف کردن که یکی از اون ماجراها این بود که میگفتن آقای سعیدیان گفت من اون زمانی که این نلبکی های برای چایی وارد بازار شده بود، من این نلبکی هایی که روش عکس دختران و زنان موپریشان شده بود نمی خریدم برای خانه. نلبکی هایی می خریدم که مثلا توش تصویر دیگری داشته باشه. دارم تحلیل یه نسل قبل رو میگم، نه مال هزار سال پیش، یه نسل قبل. فکر میکنم حاج آقای سعیدیان هنوز در قید حیات باشن، گرچه احتمالا در کسالت و اینها. ایشون میگفته من این نلبکی‌ها رو اگه بخرم ببرم خونه، در هر وعده چای خوردنی که بچه ها میخوان تو اینا چای بخورن، نوعی شکستن حرمت و حیا و پوششی است که باید رعایت بشه. اینا هر بار چشون میفته به یک سر برهنه در یه نلبکی که دارن چای میخورن، این یه گام به شکستن اون حرمت نزدیک شده. من در این حد این دقت را میکنم. حالا اون بنده خدا اون زمان که اینو تعریف کرده و بعد مرحوم پدرم برای من تعریف کردن به مناسبتی، شاید فکر نمی کرده که ما در چنین سال و در چنین ساعت و در چنین جلسه از این مطلب بخوام این چنین استفاده ای بکنیم، ولی آموزنده بود واقعا و جالب. حالا شما اینو مقایسه بکنید با نلبکی هایی که تو چای میخوره و بعد کفش نوشته مثلا لبیک یا حسینی، ظرفایی که آدم میگیره غذا میخوره بعد توش نام مقدس اهل بیت علیهم السلام به هر دلیلی نوشته شده، مثلا مال این هیئت، اسم هیئت رو توش نوشتن، یا هیچی توش ننوشتن، یه علامتی گذاشتن که معلوم بشه این مال هیئته، هیچ علامتی توش ننوشتن، سفیده یا هر رنگه. توجه کنید دو تا نکته بود، دو تا تعریف، اتفاقا دو تا تعریف هیچ کدومش من دخیل درش نبودم، هر دوش گزارشی بود که یکیشو از یک بزرگتری شنیدم و توجه کردم و دیدم نمیز که همینه، یکیشو از یه بزرگتر دیگری شنیدم. و از این ماجراها درباره شکست شدن حیا و عفاف و خودداری از تقابل با نامحرم و پرهیز از تنه به تنه شدن با نامحرم و پرهیز از شنیدن هر چیزی و دیدن هر صحنه‌ای، از اینا براتون دارم، بازم همینجوری مثال‌های اینجوری جزئی آموختنی و شفاهی، یعنی چیزایی که خودم اینجوری تجربه کردم. من الان نمیخوام از این دوتا نتیجه قطعی بگیرم، به عنوان سوال دارم مطرح میکنم. من از این میخوام این سوال رو ایجاد کنم که آیا برخی سنت هایی که در خانواده ما و فامیل ما و نسل ما گذاشته میشود، اینها تیرهایی نیست که ما از چله کمانمون رها کردیم و بر برخی از بحث ها و زمینه های اعتقادی یا اخلاقی نشانده ایم؟ اگر ما اولین رها کننده تیر بوده ایم، ممکن است همون جوری که در ثمره اولین تیر ملعون عمر سعد، خدا عذابش رو زیاد بکنه، 50 نفر از اصحاب و اطرافیان امام حسین السلام کشته شوند، بعد 50 نسل با همین تیری که من از شله کمان رها کرده ام در یک موضوعی شل رفتار بکنند، کوتاهی بکنند یا با غفلت برخورد بکنند، امکانش هست یا نه؟ اگر واقعا با ورود یک عروس اونگونه در این خانواده ده ها و ده ها و ده ها در نسل های متعدد دیگه اون تقید اولیه رو نداشتند، آیا به حساب این نفر اول و شوهری که اون رو در اون خانواده آورد و اجازه داد که او اینجوری رفت آمد بکنه، چیزی می نویسند یا نمی نویسند؟ به عنوان یک سوال. بعضی از خانواده ها بودن با اینکه پسرشون مثلا رفته یک عروسی را انتخاب کرده که اون عروس شرایط متفاوتی داشته با خانوادهش، به هر دلیلی اگرم گاهی همراهی هایی کردند که حالا ممکنه همیشه واقعا وظیفه همراهی نداشته باشه، اگر همراهی هایی هم کردند مثلا گفتن که آقا حریم خانواده ما حفظ بشه، تا سالهای سال، تا 20 سال، تا 30 سال واقعا عروس اون خانواده هم ادب کرده، حرمت این خانواده رو نگه داشته، خودش در خانهش در سفرش با شوهرش هر جوری بوده اون خودش میدونسته و خدای خودش، اما حرمت را در این خانواده نشکنده. گاهی این صد شکنی ها، زمینه هایی رو فراهم میکنه که بعد دیگه کسی جلوشو نمیتواند بگیرن، چون همه که با آگاهی نیستن. یکی از اقوام قدیم ما نقل میکرد، میگفتش که فلان فامیلمون، یعنی الان من با اون آقا نسبتی ندارم، میگفت فلان فامیلمون مثلا در فلان تاریخ رفت به فلان سفر تحصیلی، ولی زمینه خروج برخی از برادران و فامیل و خود این آقا و اینا رو همه رو فراهم کرده بود، همه مهاجرت کرده بودند و اتفاقا با زمینه سازی های او مهاجرت کرده بود. خب خود اون آقا بعد از سالها تحصیل برگشت و ظاهراً، حالا تا جایی که میدانیم، ظاهراً با یک خانواده متدین منسجم، اما بعضی کسانی که رفتنشون رو این شرایط رو فراهم کرده الان خیلی از تقیداتشون رو دست داده. سؤاله، گاهی اوقات افراد میتوانن خودشون رو توجیه کنن، گاهی اوقات میگن بعضی از چیزا نمیدونم چاقوی دو لبه است، بستگی داره خود طرف چجوری استفاده کنه، خودش سلوکش چجوری باشه. اما واقعا به عنوان یه سوال، اگر یه فردی نمیداند که این مخاطبش با آگاهی کامل این چاقو رو دستش میگیره یا نه، صرف این که ما با هم فامیلیم و آشناییم و دوستیم و اینا، شرایطی رو فراهم آورده که دیگه نوه های برادرش نماز نمیخونه، نوه های برادرش حجاب نداره، این گفته آقا من دارم میرم شما هم بیان، یا رفته اینقدر تعریف کرده گفته شما هم بیان. آیا این اولین تیری نبوده از که پرتاب شده؟ همینجوری برای اینکه ذهنتون رو یه خورده درگیر کنم و بعد برید برای استراحت، عرض میکنم که در این زمینه حتی شما فرض کنید بعضی از کسان را از اطرافیان اگر بخواهید ببرید پارک و میدانید که اونها رعایت پوشش ندارند، یا میدانید که اونها در این اردوی خلاصه درون شهری مراقبت های لازم را نمی کنند، گاهی اینا را اگر استفتا بکنید یه جوابایی میشنوید که شاید هم انتظارش هم نداشته باشید، و اگر بخوایم با اون دست فرمون نگاه کنیم ببینیم تا حالا چه گلایی زدیم، چه به خودمون چه به دیگران، وقت ممکنه خیلی عددا فرق کنه. یعنی من تا دیروز فکر میکردم که خب من که دیگه آدم خوبی هم انشالله، حالا یکی دو تا یه جمله اشتباه اونجا گفتیم یه 1000 تومن اونجا بالا پایین شده دیگه خدا هم که بهتر از ما بنده ای نداره. ولی اگر با این ادبیات وارد بررسی زندگی خودمون بشیم، ممکنه یه خورده حساب کتابمون تغییر کنه. خب بزرگواران برن یک 20 دقیقه استراحت بفرمایند، بعد انشالله با ادامه سخن در خدمتشون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.